ما تحب وترضى. اللهم العن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میشه قرار بود سلسه ساعت چهار و نیم انشاءالله شروع بشین. عزیزان اطلاع داده بودند، هم سعی کردیم چون یه خورده ترافیکشون ها پیش اومد تغییر مورد انشاءالله بودند ببخشند. ما از ته دل بارها عرض کردیم که این تصور و استادی و تشریفات و استادی و این مسائل حالا بد سو زرر میکنه به این حقیر سربران اجر باور کرده باشن انشالله عنایت میفرمایند حقیر رو شما گرفتار میشیم اجر همون بزرگواری بفرمایید. ما همون علف فاگوی بیش نیستیم، در اون حد عزیزان عنایت میکنند حسن زن میکنند، به هر حال ضررش رو بالاخره انشاءالله اینها رو هم بر تشریفات حساب نکنن. قسمت بعدی بحث در حدیث غدیر تا رسیدیم به اینجا که بخش توحیدی این خطبه عرض شد که برجسته ترین قسمت این خطبه بود و بعد از آن حضرت اقرار به عبودیت فرمود و اقرار به ربوبیت حضرت حق و اصلی ترین ویژگی یک رهبر الهی که در این عبودیت اوست. مطالبی در جلسه قبل از محضر این خطبه استفاده کردیم. بعد از این دو قسمت برجسته این خطبه حضرت در بیشترین فرازهای این خطبه توجه به معیارها و ویژگی‌های یک خلیفه امت اسلامی می‌پردازد و برای امت اسلامی این معیارها را خیلی روشن و واضح و بیشتر آنها را مستند به خود آیات الهی بیان می‌فرماید که در این قسمت این شبهه ای را که ادعی وارد می‌کنند که چرا در قرآن اسامی مبارک مولا علیه السلام و ائمه علیه السلام نیامده، در این خطبه با عنایت به این معیارهایی که توضیح داده است این جواب را به طور قاطع و روشن بیان می‌فرماید و علاوه این که در خود قرآن سچ خود قرآن پاسخ به این شبهه را داده است. اینکه چرا نام مبارک معصومین علیهم السلام در قرآن نیامده، این بهانه جویی برای کسانی که میخواهند از اطاعت و پیروی ولایت سرپیچی کنند و فرار کنند یک ریشه نفسانی دارد، تا اینکه یک سؤال عقلایی باشد. اگر ما سبک قرآن و روش قرآن و هدف تربیت قرآن را از زبان خود قرآن دقت کنیم، خواهیم دید که این یک شبهه بیش نیست. نمیتوان این را یک سؤال عقلی تلقی کرد. قرآن خودش در بیانهای مختلف می‌فرماید ما بنایمون بر این هست که انسان قوه عقلش و بینش و بصیرتش و معیار شناسیش تربیت بشود و انسان اینطور تربیت بشود. بنای ما بر این هست که انسان‌ها در یک شرایطی قرار بگیرند که اونهایی که در قلبشان زمینه انحراف هست با کسانی که حقیقتاً تشنه حق و پیروی از حق هستند در این زمینه اینها از هم جدا بشوند. قرآن در عبارتهای گوناگون این واقعیت را تصریح کرده که اراده خدا بر این است که چنین زمینه‌ای فراهم بشود و انسانها از درون، از پنهانی‌های ضمیر درونیشون وضعیت خودشان را انتخاب کنند و مسیر خودشون را انتخاب بکنند. و جهت اختصار کلام، ما به یکی دو تا از این آیات اشاره میکنیم و عرایزمون رو از این قسمت جمع بکنیم. در سوره آل عمران در آیه 7 می‌فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما یذکرو الا اولو الالباب. چقدر صریح و روشن می فرماید او آن خدایی است که بر تو کتاب را نازل کرد که بعضی از آن کتاب آیاتش محکم است، چون آیات محکم صریح واضح و این که هیچ بهانه‌ای نیست که انسان در معنای اون اینور اونور بکند و خیلی مشخصه، آنها آیاتی هستند که ام الکتابند، چون قسمت دیگر از آیات این قرآن متشابهه و اخر و متشابهات و دیگر آیات متشابه هستند، یعنی طوری هستند که می شود به معنی‌های گوناگونی از این آیه معنا در آورد. مثل آیات محکم نیستند. خب خدا خودش می فرماید ما این آیاتی رو که متشابه فرستادیم، خب چی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس اونهایی که در دلشان زمینه انحراف است، اونهایی که به طور کامل تشنه حق نیستند و دنبال فرار از اطاعت حق هستند، فَيَتَّبْعُونَ ما تشابه منه، پس اونها تبعیت از این آیات بکنند. ابتغاء الفتنه، چرا دنبال این آیات متشابهند؟ برای اینکه دنبال حق نیستند، برای اینکه حقیقتا تشنه حق نیستند، دنبال فتنه اند، دنبال انحرافات درونی خودشون هستند. ما خودمون این زمینه امتحان را در این امت، در این بشر ایجاد کردیم. و ابتغاء تعویله، اینا کسانی هستند که تعویلهای باطلی را که تو دلشون هست این زمینه باشد از این آیات متشابه بتوانند استفاده کنند، تا اینکه اون درون پست اونها که آنطور به عالم بعد منتقل میشد، این برخلاف حکمت خلقت آفرینشه که اونها در این عالم باید به فعلیت برسه، باید اونها شرایطی باشد که تحقق پیدا کنی، انحرافات باطنی ظهور پیدا کند، تا اینکه عالم بعد که عالم خالص هست، اونجا دیگر عالم فعلیت به معنا نیست، مسیر آفرینش در اون نظام کامل خودش قرار بگیرد. از طرفی ما آیات محکم را هم این معیارهای ثابت و واضح و مشخص را هم در همین قرآن قرار دادیم. اینطور نیست که ما اینها را به طرف انحراف هل می دهیم، ما برای اونها زمینه انحراف ایجاد می کنیم، اینطور نیست. با وجود آیات محکم تابلوها کاملا مشخصه، معیارها واضحه. کسانی که به دنبال حق و حقیقتند، برای اونها کوچکترین زمینه انحراف مشکلی نیست، برای همینها هم نیست. منتها این یک راه آزمایشی است برای تمییز این دو طایفه. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. تعویل یعنی چه؟ تعویل می فرمایند آن چیزی است که بازگشت بکند و آن معنای حقیقی خودش. کسی یک کاری را ابتداءً طوری انجام می‌دهد، یک حرفی را طوری می‌گوید که هر گونه احتمالی برای آن هست. اما این غرض اصلی این کار یا غرض اصلی این حرف، این عبارت یه غرض مشخصی دارد که این کار و یا این عبارت بازجشت بکند به اون غرض حقیقی خودش. اونی که بازجشت شد به اون غرض حقیقی، اون تعویل این کار و یا عبارتی است که قبلا مفهوم نبود، مبهم بود. مثلا در خود قرآن هست که در جریان جناب خضر با حضرت موسی علیه السلام که در جریان مثلا اون کشتی که خراب می‌کرد، خب یه کار مبهمی بود و بعد غرض اصلی این بود که این کشتی از دست اون پادشاه ستمگر نجات پیدا کنه، در امان باشد. خب این تأویل اون کاری بود که به نظر مبهم می رسید و خیلی از کارها دیگر در جریان حضرت یوسف تأویلش که تو خواب معنی های مختلف امکان داشت بدهد، اون وقت که به اون انتهای مسیر بالاخره به اون حکومت و اون جریانات امتحانات گذشت، خب می فرماید این همون تعویل اون معنای حقیقی اون همین بود که الان بازجشتش به اون معنا و غرض حقیقی رسید و روشن شد. ولذا می فرماید این آیات متشابه که هست که هر کسی می تواند از اون هر معنایی رو دلش بخواهد در بیاورد، این طور که نیست. این آیات متشابه یه معنای حقیقی دارد، یک غرض حقیقی دارد که هر کسی نمی تواند خودسرانه با سلیقه خودش، با افکار شخصی خودش، با بینش‌های گوناگون خودش بیاید اون آیات را دلیل بر حقانیت اغراض خودش بکند، در واقع تعویل به رأی بکند، بگه منظور قرآن این بوده، در حالی که تعویل این آیات را فقط خدا و راسخون فی العلم می دانند لا غیر. بنابراین آیات محکم و در آیات متشابه تعویلشون خدا و راسخون فی العلمه که باید از اونها ما این تعویل رو بگیریم. ما وظیفه داریم بگیریم که ببینیم راسخون فی العلم در تعویل این آیه متشابه چه میخواهم بفرمایند، ما تسلیم اون باشیم، نه اینکه این زمینه باشد ما دیدگاه های اجتماعیمون رو، جامعه شناسی خودمون را، دیدگاه های سیاسی خودمون را، دیدگاه های فلسفی خودمون رو قبلا انتخاب بکنیم، بعد بیاییم این آیه متشابه رو که می شود به هر ترتیبی به هر معنایی چرخاند، بیاریم اون رو طوری معنا کنیم به عنوان اثبات بر این بینش خودمون. یعنی عوض این که ما وقتی این آیه رو میخوانیم تمام بینش و ذهنیات و تشخیصه ها و عقاید و همه و همه رو بذاریم کنار، اول تسلیم بشیم که منظور این آیه بر اساس تعویل راسخون فی العلم و آیات محکم چیست، اونگاه بیاییم نظر خودمون رو اصلاح کنیم با این معیار. برعکس، ما اون چه در دلش زمین انحراف هست اون عکس این کار رو میکند، خودش تعویل این کار رو میکند. خب ولذا منتها در اینجا راسخون فی العلم رو این فرمایش بعدیشون مثل این که میدان وسیع‌تری باز شده، دیگرانی که تحت اطاعت محض راسخون فی العلم هستند، اونا هم به اون تبع میتوان اطمینان پیدا کرد که تأویل اینها آیات را قابل اطمینان هست، چون اونها هم از اونجا گرفتند، نه مثل اونها که در دلشون زیره هست. لذا میفرماید یقولون آمنا به، همه اینها که در این راستا هستند میگویم ما به اون ایمان آوردیم، کلون من عند ربنا، همه اینها از طرف پروردگارمون هست، و ما یذکر الا اولو الالباب. قرآن میخواهد بشر را اینطور تربیت کند که بشر لب عقلش، مغز عقلش، اینقدر عقلش رشد پیدا بکند تا به عمق ادراکات عقل خودش برسد. کار قرآن اینه. لذا کسی به دنبال معیار شد، کسی به دنبال محکمات شد، کسی فرار از این چردشه به خواسته دل خودش عمل کند، این طور مستقیم باشد میرسد به اون رشد عقلی و از اون بالاتر به لب عقل راه پیدا کند. اونگاه این حقایق براش مفهوم و ثابت خواهد شد، سردرگم نیست تا برسد بگوید آخ ما از کجا بدانیم چرا اسم علی الاسلام در قرآن نیامده. خب کسی که به لب عقل رسید، عالم دارد به سوی حکومت عقل و بالاتر از اونها پیشرفت میکنه، حرکت میکنه. انسانهایی که در امت پیامبران گذشته بودند، امتهای گذشته، که هنوز از این قدرت رشد عقلی برخوردار نبودند، بله قرآن خودش میفرماید ما برای هدایت اونها از نشانه ها و معجزاتی استفاده می کردیم انبیاء گذشته که حسی بودند تا اونها بفهمند. تازه اونقدر اینها در این محرومیت به سر می بردن، حتی اون معجزات حسی را هم باز اون باورهای جدیشون نمی رسید به خاطر اون زیغ قلبیشان. در امت حضرت، قوم حضرت موسی می بینیم اون معجزاتش اینقدر محسوس بود، یه چوب دستی میاد اژدها میشه، همه ساحران تأیید میکنن که این یه حقیقتی است، این سحر نیست. خودشون میان داتا پای شهادت اقرار میکنن، تأیید میکنن. بازم میبینید عقول انسانها اینقدر ناقص بود، متاسفانه باز هم دنبال یه بهانه دیگری است. و دیگر معجزاتی که در قرآن مفصل آمده، اما وقتی خود قرآن رو معرفی میکند، خود قرآن اصلا به عنوان یک معجزه‌ای که نه بحث حسی است، خود قرآن معجزه که تا روز قیامت این معرفی می شود. خود قرآن فریاد می زند که این قرآن مال امتی است که اونها اولا خود این قرآن عقل اونها رو رشد میدهد، ثانیاً در یک مرحله از آفرینش قرار گرفته این امت قرآن که چندان نیاز جدی به محسوسات و جزئیات ندارد، این عقلش دارد میبیند، بهتر از اون میبیند که دیگران در امتهای گذشته با حسشون هم شاید نمیتوانستن آنطور ببینند. این یک حقیقتیست، توسط به معیار، معیار شناسی، و این شما را از این شبهه‌ای که چرا اسامی معصوم علیه السلام در قرآن نیامده، از این هدف قرآنی و عقل محوری و بصیرت محوری قرآنی اینها دور هستند. لذا همین راسخون فی العلم توسط به این دارند: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. مشکل انسان این است که این اغراض باطنیش رو تمیز بکند. اگه این زیغ و امراض باطنی رو تمیز بکنه، اونگاه مطلب اینقدر واضح خواهد شد، اینقدر روشن خواهد شد که قوی تر از اون که برفرض اگر اسم ایشان علیه السلام هم در قرآن می آمد، مطلب واضح خواهد شد. و اون که اگر این زیغ که می ترسن راسخون فی العلم و از خدا می خواهند که خدا ما رو می ترسیم نکند که بعد از این که هدایت کردید ما را، قلبمون رو دوباره به زیغ وارد کنید، خوف اینها از این است. ما آدرس رو نباید اشتباهی بگیریم. مشکل اینها در این نیست که چرا نام حضرت در قرآن نیامده. مشکل اینها، قرآن میفرماید، این است که بگردن مریضی قلبشون در کجاست که اون اینها رو به این شبه انداخته. مطلب در بیان زیغ است که قرآن به اون توجه خاصی دارد. و فرض کنیم که اصلا نام مبارک معصوم علیه السلام در قرآن می آمد. خب این باز برای کسانی که مثل قوم بنی اسرائیل به دنبال بهانه هستند، عامل بهانه های دیگری بود. برای اینکه نام صرف آمدن اسم بیشتر و ضعیفتر از معیار هست، چون معیار نمیشه به تغییر داد. معیار یک حقیقت ثابتی است، محکمی است، اما اسم رو میشود هزاران اسم رو اینور اونور کرد و تغییر داد، نامگذاری کرد. و مخصوصا اسمی که مربوط به آینده باشد. بنابراین باز این نه تنها سوال نیست، یک شبهه بیش نیست که ناشی از مریضی های قلب کسی که به دنبال بهانه هست که از اطاعت ولایت سرپیچی کند. کسی که به دنبال چنین بهانه هست، این حتی در مورد خود قرآن هم اینجور بهانه جویی ها کرده بودند. یعنی اینطور نیست که ما بگیم این افراد مشکلشون فقط آمدن نام بوده و کار تمام شد. نه خیر، همچنان که در مورد معصومین علیه السلام، ائمه علیه السلام این بهانه تراشی رو میکنند، شبیه این بهانه رو برای خود قرآن، برای خود پیامبر خدا میکردند. زید ملاحظه میفرمید که در هر قسمت که بخواهد وارد بشود کار خودش رو میخواهد بکند، همین شبهه رو به شکل دیگر از این قماش انسانها به خود حضرت میکردند. مثلا آقا تو اگر راست راستی پیامبر خدا هستید، پس چرا یه ملائکه‌ای با تو نیامه تو رو تایید بکنه؟ ببینید کار بهانه‌جویی رو، اثر انحراف از حق در مریضی قلب رو، چرا یه ملائکه‌ای نیامد تو رو همراهی کنه، تایید کنه تا ما قبول بکنیم؟ در حالی که اولا اگر این ملائکه بیاید، تو بینش ملائکه شناسه که داشته باشید، ملائکه هست الان که، تا اگر بناست اون بینش ملائکه شناس رو داشته باشید، اتفاقا ملائکه در ارتباط حضرته. خب ببینید اومده به اون معنای حقیقی، نه به اون معنایی که دل منحرف تو میخواهد آنطور ملائکه بیاید. قرآن میفرماید که این برخلاف نظام آفرینشه، اگه ملائکه بیاد حق به طور خالص به اون معنا ظهور پیدا بکند، اون وقتی جر تو مجال این که فرصتی باشد، مهلتی باشد، تو امکان هدایتی پیدا بکنی، توبه پیدا کنی، دیگر نیست. مجازات تو، هلاکت تو حتمی است، بلا فاصله با اون ظهور اون ملائکه به اون معنای خودش. و ثالثاً مجر این شخصیتی که آمده از ملائکه کم دارد که شما میگی که یه ملائکه بیاد. اون روش زندگی او، روش معاشرت او، کلمات بیان آیاتی که بیان فرموده، قانونی که دارد می آورد، نورانیتی که از خودش و کلامش از خورشید فروزانده تر دارد می تابد. خب مجرد این چم از ملائکه است که می خواهی با اون این تأیید بشود؟ و علاوه بر اینها باز هم اون بحث گذشته، اصلا خدا بنایش بر این است از آفرینش این عالم که حق و باطل مخلوط بشود، تا زمینه استفاده از هر دو در انسان طوری بشود که اون چه واقعا از درون ذات وجود خودش عاشق تشنه حق، او با این علائم بجردد دنبال حق، اون شو منحرفه این به دنبال انحراف خودش. ولذا خدا میفرماید اگر بنای بر این هم باشد که شما میگید ملائکه همراه حضرت بفرستید، ما ملائکه هم اگر بفرستیم یا اصلا بالاتر از اون خود و ملائکه رو پیامبر بکنیم، بالاتر که از خواسته شما، باز هم نظام آفرینش ما در جای خودشه. او رو به صورت یک مردی میفرستیم که شما او رو مثل یک مردی میبینید که تمام خصوصیات که در حضرت بوده در اون هم همون خواهد شد. این نیست که ما این اراده ای رو که کردیم در نظام آفرینش رو به هم بزنیم، تا اینکه اون که به اشتباه میفته، یعنی خودش دیگران رو به اشتباه میاندازد، اون زمینه اشتباه برای اینها باقی بماند. عبارت خیلی صریحه. می‌فرماید و قالو در سوره انعام آیه 89 و قالو لولا انزل علیه ملکون، آنا گفتن که چطور شده، چرا که با او یک ملکی نیامد نمی آید تا او رو تأیید بکند، او رو به ما دیگه اطمینان بدهد که راستی پیامبر خداست. ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرون، اگر قرار بر این شد که ملائکه بیاد اون وقتی جر امر دیگه حتمی خواهد شد دیگه، اون فرصتی که شما الان دارید در این شرایط نظام این آفرینش زمینه های تکامل فکری بینشی عبرته های گوناگون علائم هدایت و و تمام این مسائل که بناس شما بیایید و از درونتون انتخاب درست کنید و حرکت کنید و قابلیت هاتون رو به فعلیت برسانید، اینها دیگر از بین میره. و اگر اونجا شما با همین وضعیتی که دارید ادامه بدهید اون وقت بلافاصله لقضی الامر، اون امر الهی، اون هلاکت شما دیگه همون درجا اجرا می شود و شما دیگه فرصت داده نمی شوید. ولو شاهد مثال این قسمت آیه است، ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ولا لبسنا علیهم ما یلبسون، تازه هم اگر بنا شد ما اون ملاشه رو بفرستیم البته ما اون رو به صورت یک مردی قرار میدهیم و اون زمینه اشتباهی که اراده خداست در این عالم باشد تا اون که از درون راست راستی میگوید من گرسنه ام با اون که بهانه میتراشد و بازی در میآورد به هر غذای دنبال یه بهانه دیگه میگردد، اینها ازم جدا بشوند و این اشتباه این لبس باز هم خواهد شد. و نمونه از این آیات زیاد هست که به ما توصف میدهد که انسان امت اسلامی و در این مرحله از نظام آفرینش بشری اینها دیگر از این مرحله کوتاه‌بینی گذر کردند و این که ما بخواهیم کودکانه با اینها رفتار بکنیم، حسی با اونها رفتار بکنیم، از این مرحله گذشته نظام خلقت. حالا دوران دوران عقل، دوران بینش، دوران معیار هاست و قوی تر از اون وضعیت حسی این معیارها در قرآن فراوان است. و همینطور برای جانشینان پیامبر خدا هم در همین قرآن این معیارها خیلی روشن و واضح آمده است و کسی در فکر انحراف نباشد هیچ مشکلی در انتخاب مطلب ندارد. ولذا قرآن خودش را به عنوان بینش ساز معرفی می کند و می گوید قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمیه فعلیها، این همینطور نیست که منتی بگذاریم که ما به این دنبال ولایت میاییم نمیاییم چه خبری میشود، هیچ خبری نیست، هر کس برای خودشه. اینطور نیست که مسیر ولایت یک مسیری باشد که نیازمند برای کسی هست، دیگران نیازمنده برای ولایت هستند. هر چه به حال خودش باید حالش بسوزد. اینطور نیست که مسیر ولایت یک مسیر شبیه حکومت‌های بشری است که به دنبال جذب مرید و دوره و چنین و چنان باشد. اگر هم عاشق هست دیگران را به سوی ولایت بکشد، از شدت دلسوزی، از شدت رحمت الهی است برای این انسان‌های بیچاره که اینها را نجات بدهد، مهربانتر از مادری که می‌خواهد این بچه بازیگوش را بکشد به راه نجاتش، نه به خاطر شخص خودش به حکومت خودش است. اینا بصائری است از طرف خدا. قرآن هرچه آمده، هرچه از آیات قرآن برای انسان رسیده، اینا بصیرتند، اینا بینیشند، اینها ارتباط با خود حق هستند. پس اگر کسی این بصیرت رو پیدا کرد، فلی نفسهی، به سود خودش هست. و من عمیه فعلیها، هر کس بهانه تراشی میکنه، این ور اون ور میزنه، ناز و غمزه میکند، شرط شروط میگذارد، چنین چنان، به خیال میکنه که این دین هست که به او احتیاج دارد، به واسه شرط شروطی میخواهد، اشتباه گرفته دین را با حکومت های دیگر، فعلیها، به ضرر خودشه، نمیداند، نمیفهمد، به مشکل اهل ولایت همین هست که هم میخواهد این انسانها را نجات بدهد و هم دل میسوزاند، هم از روی رحمت اینها را به سوی خدا و نور دعوت میکند و هم به اونها میخواهد بصیرت بدهد و هم آنها از این رحمت ولایت به شک افتادند، خیال میکنند که به احتیاج خودشون این همه دلسوزی و محبت را. این عبارت هایست در قرآن درباره بصیرت که اگر خدا توفیق بدهد، ما حالا دیگه فرصت نیست که بقیه بحث ها که در این زمینه فرموده، شاید همین مقدار کافی باشد. خب این آیه را هم تبرکن بله بخوانیم. بعد سوره انعام آیه 104. بله، بصیرت رو چقدر زیبا در قرآن می‌فرماید: من تزکا فإنما یتزکا لنفسه و الی الله المسیر و ما یستوی الاعمى و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. چه معیارهای واضح و روشنی از این قویتر. می فرماید ای انسان، تو اگر در به دنبال پاکی نفست شدید، این زمینه انحراف را از بین بردید، راست راستی با صداقت اومدی دنبال حق، با پاکی نفس در این راه قرار گرفتید، خودت رو پاک کردید، تو این راه بیفتید برای پاکی خودت هست و خواهی فهمید که انتهای حرکتها به اوست. اگر این بینش در انسان باز شد، اونگاه تمام اهدافی که در زندگی انتخاب کرده همه میریزد، همه از بین میرود. وقتی اینطور شد، زندگی این انسانها با بصیرت خواهد شد. غیر این شد زندگی اینها کور هست. و ما یستوی الاعمى والبصیر، مساوی نیستند اونهایی که کورند و اونهایی که بینا هستند. عبارت دیگر این رو میفرماید بل الظلمات بل النور، مساوی نیستند اون که در تاریکی است اون که نور هست. بل الظل بل الحرور، مساوی نیست اون سایه خنک بانشاط با اون حرارت سوزناک خورشید. و از همه واضح تر و ما یستوی الاحیا وللاموات، مساوی نیست اون چه زنده هستند اون چه مرده هستند. اینها همه زندگی یک انسانی رو به تصویر میکشه با این نمونه های واضح برای کسی که به دنبال پاکی نفسه، به دنبال کسی که در مسیر قرار نگرفته. پس خلاصه بحث این جلسه این شد که این که ما بگیم اسامی معصوم علیه السلام در قرآن چرا نیامده، این سوال اولا سوال نیست، یک شبهه است و بلکه بهانه فرار از اطاعت از مسیر ولایت. و ثالثاً کسی اگر به سبک قرآن، به روش تربیت قرآن آشنا باشد، هرگز چنین سؤالی رو مطرح نمی کند، چون که قرآن قوی تر از این که اسم ایشان علیه السلام در قرآن بیاید معیار این حکومت ها را در قرآن خیلی واضح، محکم، مشخص بیان فرموده، که در خطبه هم حضرت اون معیارها را نام برده که فرصت تمام شد، میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که خدا توفیق بدهد انشاءالله ما قبل از جلسه، یک نیم ساعت قبل از همین جلسات و جلسه ماهانه، انشاءالله برانچه حضرت رو دعوت کنیم به مجلسمون. انشاءالله مجلس از عنایت انوار مقدسه بیشتر بهرمند باشیم. انشاءالله برنامه دعا، برنامه زیارت، برنامه عزاداری میشه. بعد اون نیم ساعت جلسه ساعت 4 تا 4:30 پس این جلسه خدمت عزیزان هستیم، برنامه دعا و زیارت هست، عزاداری هست. بعد 4:30 تا 5:30 که روزا میخورده طولانی شده انشاءالله بحث. جمعه ماهای اول ماه قمری هم ساعت 9:30 تا 10 همینطور عزاداری، انشاءالله از 10 تا 11 برنامه بس. عزیزانی که توفیق مطاهی حضرت رو دارن، اگر جسارتی نباشد، ساعت فردا ساعت 3 در مستمع قرآنی نور انشاءالله خدمت عزیزان باشیم، که از برنامه عزیزان در نظر پیشنهاد و فرماشات و بزرگوارها انشاءالله استفاده بکنیم. شماره تلفن عزیزان را تنابه های حدای زحمت بکشن و آقایون شجر همکاری خواهم فرمود، شماره تلفن را به جناب های حدای میده انشالله. بله بفرمایید. بعد جلسه بله ساعت 3 بعد از ظهر فرد انشالله در مستمع قرآن شد و قطران هست. تماس را دارم بخشن.
اللهم قل لوليك روح جلد من حسن صلواتك عليه وعلى آله. في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا معاقضا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طبيبا. خدايا خدايا قائد يا المهدي از نهزت خمینی محافظت بفرما. خامنه ای رهبر به لطف خود نگهدار. زیارت کربلا نصیب ما بفرما. آمین یا رب العالمین.